چی گپ شده؟ میخواییم بریم سفر؟ کجا میریم؟ صادق نگاهی به فروغ انداخت و بعد به دخترش گفت جان پدر، با مادرت میگم بیا یک چند روز تو سعیده را روان کنم مشهد زیارت آقای امام رضا، اما مادرت قبول نمی کنم. سعیده با شنیدن نام مشهد ذوق زده شد، تیز که در دست مادر خود گرفت و گفت مادر جان، تو را به خدا قبول کنین، بریم دیگه، خواهش میکنم. میفهمین چند سال است که نرفتیم مشهد؟ خواهش میکنم مادر جان، نی نگوین. مادر که سر دراهی مانده بود بالاخره با اصرارهای زیاد سعیده قبول کرد. روز بعد مادر و دختر سوار قطار مشهد شدند و بعد از اینکه قطار حرکت کرد و به مشهد رسید، هر دویشان به یک هتل رفتن و کمی استراحت کردند. بعد از او تیاری گرفتن که به سمت حرم برن. سعیده بسیار خوشحال بود. کمی از خاطرات 5 سالگیش که به زیارت آمده بود یادش آمد، اما بیشتر صدای نقاره خانه و دانه پاشیدن بر کبوترها در ذهنش مانده بود. وارد حرم شدند و به امام رضا علیه السلام سلام کردند. سعیده دست مادر را گرفته بود و آرام آرام وارد صحن انقلاب شدند. رفتند داخل بر زیارت. از زیارت که برگشتند، مادر یک گوشه از رواق را که روبروی گنبد طلایی آقا بود را انتخاب کرد و به سعیده گفت جان مادر، من همی گوشه میشینم، تو برو از خیر دستقاخانه یک گلاس هاو برم بیار. سعیده چشمی گفت و رفت به طرف سقاخانه. وقتی نوبتش رسید، کاسه طلایی رنگی را پر از آب کرد و خورد و به لب تشنه امام حسین علیه السلام سلام کرد. بعد از او ظرفی را پر آب کرد و به طرف مادر که گوشه ای از رواق را انتخاب کرده بود و نشسته بود رفت. آب را به مادر داد و بعد پالوش شیشت. زیارت نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد. چند دقیقه بعد یک خادم به طرف اونا آمد و ای سرآغاز یک خاطره بیاد ماندنی بر اونا شد که شنیدنش از زبان خود سعیده جذاب تر است.
من یه خاطره همیشه توی ذهنم هست و اینکه مال سفرهای اخیرم نیست و مال زمانی هست که من نوجوان بودم. من مادرم کمردرد خیلی شدید داشتن و با تخریه خیلی زیادی با دیسک کمرشون اومدن مشهد. من یادم نمیره این لحظه رو که کنار یکی از رواقا نشسته بودن و داشتن با امام رضا صحبت میکردن، چادرشون توی صورتشون کشیده بودن و من کنارشون نشسته بودم و یکی از خدامو خیلی اتفاقی اومدن سمت ما و یه بسته نبات و یه سبز به من دادن و گفتن بده به مادرت، این از طرف امام رضاست. اصلا من تعجب کرده بودم و من اومدم بازش کنم، اجازه به من ندادن، گفتم بده به مادره، ما هر چی داریم از امام رضا.
سعیده حاجت مهمی هم داشت و از ما هم خواست که برش دعا کنیم.
با اینکه راهمون دوره ولی هر چی تا الان خواستیم به همون دادن، ولی این حاجت من خیلی مهمه، ازتون خواهش میکنم که واسه هم خیلی دعا کنیم.
میگم فقط اینجا میشه قربت رو از یاد ببری، برای پروانه شدن از تب پیله بگذری. میگن که ده پیش شما وقتی میاد آروم میشه، تموم قصه های ده تو خونتون تموم میشه. میگن شما خوب میدونی حرف دل شکستم و به جز شما هیچ کسی نیست اینجا بگیره دستم و اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره، عطر بهشتش را کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه، پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه. آقای من حریم تو محملی از آرامشه، کبوترای عاشقو به سمت معشوق میکشه، به جایی که فرشته ها زائر شهرش میشن، برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن، برای گوش چشم تو چشم انتظاری میکشن. اینجا کجاست که آسمون نیاز به خورشید نداره، عطر بهشتش رو خدا رو تن این خاک میباره. اینجا کجاست که قلب من دیگه منو نمیشناسه، پرنده شما شده دستم بهش نمیرسه.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را تا پایان همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. تأیید رسمی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا و درخواست دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ. اغتشاش سیاسی بی سابقه در واشنگتن و حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره. درخواست‌های فزاینده برای برکناری ترامپ و تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران. جو بایدن برخلاف تلاش طرفداران ترامپ در کنگره آمریکا با کسب 306 رأی گزینشگران به طور رسمی به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا تایید شد. نشست مشترک کنگره آمریکا که روز چهارشنبه برای شمارش آرای گزینشگران و تایید پیروزی بایدن برگزار شد، با دلیل یورش شورشیان حامی ترامپ برای حدود 6 ساعت به حالت تعلیق درآمد. کنگره پس از خروج شورشیان که با حضور نیروهای گارد ملی آمریکا و پلیس فدرال به حالت عادی برگشت، نشست خود را در ساعت 8 شب چهارشنبه به وقت محلی از سر گرفت. ابتدا اعتراض به آرای گزینشگران ایالت آریزونا و دیگر اعتراض‌ها رسیدگی شد و سرانجام دو مجلس وارد رأی‌گیری شدند. از آنجا که اعتراض‌ها باید در هر دو مجلس به تصویب برسد و هر دو مجلس با این اعتراض مخالفت کردند، هیچ یک از اعتراض‌ها راه به جایی نبرد. درباره اعتبار آرای ایالت جورجیا، نوادا و میشیگان هم با وجود اعتراض اعضای مجلس نمایندگان، هیچ سناتوری از آن حمایت نکرد و ناکام ماند. اعتراض درباره آرای گزینشگران ایالت پنسیلوانیا هم با مخالفت 92 سناتور و 282 عضو مجلس نمایندگان روبرو شد. تلاش لوی گومرت برای اعتراض به آرای گزینشگران ایالت ویسکانسین هم از حمایت هیچ سناتوری برخوردار نبود و عقیم ماند. به این ترتیب تلاش دونالد ترامپ برای بازگرداندن ورق انتخابات با هر شکل ممکن، حتی با قشون‌کشی خیابانی و تسخیر کنگره آمریکا، راه به جایی نبرد و جو بایدن از 20 جنوری قدرت را در دست خواهد گرفت. پس از تایید پیروزی بایدن در کنگره، ترامپ در بیانیه اعلام کرد در روز 20 جنوری قدرت را به بایدن تحویل خواهد داد. از سوی دیگر، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بامداد روز شنبه تاکید کرد که دموکرات‌ها امیدوارند که ترامپ فوراً استعفا دهد. در غیر این صورت، به سوی متمم 25 قانون اساسی یا استیضاح وی خواهند رفت. نمایندگان دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم با صدور بیانیه خواستار استیضاح فوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شدند. هزاران نفر از هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازنده شده و تنها 11 روز دیگر در قصر سفید حضور خواهد داشت، روز چهارشنبه 6 جنوری همزمان با آغاز جلسه کنگره برای تایید پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به ساختمان کنگره حمله ور شدند. تقریبا تمامی دشمنان، منتقدین و حتی یاران نزدیک ترامپ در کنگره و دیگر مراکز مهم سیاسی اجتماعی در آمریکا اتفاقات روز 6 جنوری را حمله بر دموکراسی آمریکا و تلاشی برای کودتا توصیف کردند. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، در واکنش به حوادث واشنگتن و حمله به کنگره آمریکا نوشت: اگر دوران پسا آمریکایی تاریخی داشته باشد، قطع به یقین آن تاریخ امروز است. مهدی محمدی، کارشناس مسائل راهبردی، میگوید وارد مقطع جالبی از تاریخ آمریکا شدیم و نقاب آمریکا برداشته شده است، و تاکید میکند این روند بعد از رفتن ترامپ ادامه خواهد داشت.
این اتفاقاتی که الان داره در آمریکا میفته از حیث جزئیات تقریبا برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. در واقع کمتر کسی تصور میکرد که جامعه سیاسی در آمریکا انقدر بیخرد و فروپاشیده باشه و یه همچین فضاحتی اینا اجازه بدن که جلوی چشم مردم دنیا رخ بده. اما روند قابل پیشبینی بود، یعنی معلوم بود که این قطاری که حرکت کرده رو این ریلی که افتاده، این بالاخره به همین جاها تقریبا کشیده خواهد شد، و لذا کلیت موضوع به نظر من خیلی تعجب آور نیست. و نکته مهم اینجا اینه که توجه داشته باشیم که هنوزم چیزی تمام نشده. من میبینم که بعضی افراد در داخل ایران، در بیرون ایران، یه طوری حرف میزنن که انگار خب حالا هرچی بود دیگه داره تموم میشه و ما با یک نقطه پایانی بر فضاحت و آبروریزی به نام ترامپ مواجهیم، و انگار که مثلا ترامپ یک استثنایی بوده بر قاعده آمریکا و خب حالا این استثنا هم داره عمرش تموم میشه، داره میره. من فکر میکنم اینم باز خیلی دقیق نیست و قصه عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرف هاست. ما در نقطه شروع یک پدیده جدید توی امریکا قرار داریم که این پدیده کل ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور رو دوستداران امریکا بخوان یا نخوان دگرگون خواهد کرد. و بنابراین تصور من این است که ما وارد مقطع جالبی از تاریخ شدیم خلاصه، و از این به بعد سورپرایز های بیشتری رو باید در داخل امریکا انتظار داشته باشیم. کشوری که معمولا عادت کرده به اینکه یک نقابی به چهره خودش بزنه و از ورای اون نقاب یه تصویر ساختگی از خودش رو به دنیا عرضه بکنه، امروز دیگه اون نقاب وجود نداره و یه فرصت تاریخی برای دنیا وجود داره برای تماشای چهره واقعی آمریکا. شاید ترامپ هم مهمترین خدمتی که به تاریخ کرده همینه. آمریکایی بدون نقاب رو ما الان داریم می‌بینیم، آمریکایی بدون آرایش رو داریم می‌بینیم. خب اینا خیلی زحمت کشیدن و ماشین پروپاگاندای عظیمی در آمریکا ساخته شده برای اینکه یه تصویری بسازن، این تصویر رو به دنیا عرضه بکنن و بر اساس اون تصویر دنیا رو اداره کنن. امروز مهمترین مسئله‌ای که اتفاق افتاده این است که فاصله عمیق بین اون تصویر و واقعیت در آمریکا نقل محافل شده در دنیا. بر سر کوچه و بازار دارن در این باره حرف میزنن که به یه عمر درباره رویای آمریکایی به دنیا دروغ گفته شده. این رویا نیست، این کابوسه.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهیتان و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. هفته گذشته پس از حمله هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ساختمان کنگره در روز چهارشنبه و منظور جلوگیری از اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، درخواست‌ها برای برکناری ترامپ به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است. در این راستا تعدادی از نمایندگان دموکرات از مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا خواستند تا متمم 25 قانون اساسی را برای برکناری ترامپ از قدرت اجرا کند. جی تیمونز رئیس انجمن ملی صنعتگران آمریکا هم که نماینده بیش از 14,000 شرکت بزرگ از جمله فایزر، اکسون موبیل و تویوتا موتورز است، پس از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره و اعتراضات خشونت‌آمیز نسبت به نتایج انتخابات خواستار برکناری دونالد ترامپ از قدرت شد. اما حوادث اخیر آمریکا چه تأثیری بر افول آمریکا داشته و دارد؟ محترم رضا خواه کارشناس بین الملل در این باره میگوید:
خب از بحث افول آمریکا تو حوزه نظامیگری از سال 2006 مطالب خیلی زیادی نوشتید. از اینکه آمریکا تو دو جبهه مختلف توانایی جنگ رو اونقدر نداشت و همزمان هم می‌خواست آمریکا تو عراق و افغانستان مبارزه بکنه و دچار ضعف لوجستیک شد و بعدها این روند افول قدرت نظامی و قدرت تختش مشخصا ادامه داشت. توی مقطعی استراتژیست‌های آمریکایی شروع کردن خیلی مانور دادن رو قدرت نرم آمریکا که حالا اگر یه قدرت جایگزینی داره اتفاق میفته، چین داره به عنوان یه ابرقدرت آینده مطرح میشه، ولی چین هیچ وقت قدرت نرم نداره. و تو تعریف قدرت نرم هم نگاهشون سر کارآمدی نظام سیاسی و الگوی حکمرانی بود. اتفاقی که این روزها داره میفته داره این بخش اصطلاحاً جدی که آمریکایی روش سرمایه گذاری کرده بودن در افکار عمومی جهان داره مخدوش میشه و ماهیت واقعی آمریکا رو داره نشون میده. همین امروز واشنگتن پست یه مقاله‌ای داشت و انتقاد کرده بود از آقای بایدن که گفته بود این تصاویر آمریکایی نیست. ایشون نوشته بود این تصاویر آمریکایی واقعی و خشونت بخشی از دی ان ای آمریکاست که اینجا اصطلاحاً بروز کرده و دیده شده. اشاره کرده بود تو این گزارش به تابلوهایی که پشت سر معترضین آمریکایی که داخل کنگره بودن و همه این تابلوها نشون میداد که آمریکایی‌ها توی جریان انقلاب آمریکا رو و آدم‌هایی که ریخته بودن و ساختارها رو به هم می‌زدن و شعاری که مردم اون موقع می‌گفتن که این یه انقلابی است برخلاف ساختار موجود. خروجیش اینه که مردم تصاویری تا دیروز توی کشورهای مثل سومالی می‌دیدن حالا دارن داخل خود آمریکا می‌بینن که یه جریانی بدون اینکه بخشی از اون چیزی باشه که ما بهش میگیم انقلاب رنگی و انقلاب مخملی، یعنی این اتفاق داخل آمریکا داره میفته بدون بازیگری کشور خارجی. این تصویری که آمریکایی‌ها سال‌ها تلاش کردن نشون بدن و این اواخر به عنوان برگ برنده خودشون در تقابل با نظام جایگزینی که داره شکل میگیره، که ما یه الگوی حکومتی خوب داریم، مردم راضی هستن، ساختارها کارکرد خودشون رو دارن، حالا نشون داد نه این تصویر شکسته شده. تو آمریکا حکومت نظامی در قرار میشه، رئیس جمهور این کشور ابزار رسانه‌ایش مثل توییتر و فیسبوک به خاطر تهدیدی که وجود داره تعطیل میشه و یه فضای سردرگمی و گیجی جدی در این کشور وجود داره.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با ایران خبر داد. بر این اساس، یک فرد و 16 شرکت مستقر در ایران، آلمان، بریتانیا و چین را به فهرست اتباع و افراد خاص تحریم شده این وزارتخانه اضافه شده است. تمامی این شرکت‌ها ذیل فرمان اجرایی شماره 138-71 در فهرست تحریم قرار گرفتند. این فرمان در می 2019 توسط ترامپ برای اعمال تحریم علیه بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران صادر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در جون 2020 هم 8 شرکت مستقر در ایران، امارات، هنگ کنگ و آلمان که در بخش فلزات ایران فعال بودند را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. اعمال این تحریم‌ها بخشی از سیاست موسوم با کارزار فشار حداکثری است که دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هسته‌ای برجام علیه ایران در پیش گرفته است. ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست کارزار فشار حداکثری، ایران را با حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به توافق بهتر مجاب خواهد کرد، در حالی که چیزی با پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ نمانده است و در تحقق این هدف ناکام مانده و جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست مقاومت حداکثری نه تنها فشار حداکثری را به شکست کشاند، بلکه پای میز مذاکره با دولت ترامپ نیز حاضر نشد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌دهد.
به نام خدا. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند، کس هستیش بروی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردن زیر گل، خاکش چنان بخورد که او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان و خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیر کنی فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند.
باز هم مجال شد تا افتخار ادای سلام به محضرتان را نصیب بریم. هزار سلام و درود به همه شمایی که هستید و صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. همدلیم چون ریشه در یک فرهنگ و تمدن داریم و همزبانیم چون بی تکلف و مشکل سخن یک دیگر را فهم میکنیم. نه کدام فرهنگ لغت نیاز داریم و نه کدام مترجمی، و از این سند بالاتر که به یکی بودنمان افتخار نماییم. از میراث مشترک ادبیات و فرهنگ گذشته هایمان نصیب بسیار برده ایم. اگر لیاقت داشته و قال و قیل فضای مجازی و دل مشغولی ها بگذارد تا از این میراث ها گردگیری کنیم. ما با توجه به این دل مشغولی ها و گرفتاری ها بران شدیم تا گرد از سیمای ارزش های مشترک فرهنگی بزداییم و به اندازه وس حکیمانه های نغزی را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی برگزینیم و با طبع و زیور هنر تمثیل پیشکشتان کنیم. اینک فرصت دارید تا پارچه تمثیلی را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است و مهر مادران نام دارد بشنوید.
مادر جان، مادر جان، سلام بر تو مادر جان.
و سلام بر تو. تو اینجا چه میکنی ساده؟
برای تان حلوا خریدم و آوردم.
به راستی؟
آری این از همان حلواست که روزی پیش در بازار دیدید و به عطرش از خود بیخود شدید.
اما آن پسر چشم سفیدم به خریدن پاره ای از آن برایم رضا نشد.
نه از برای بهایش مادر جان، که خواجه کریم را با رحمان حلوا فروش چندیز کدورتی در میان است، پس از خریدن حلوا از رحمان روگردان شد.
لیک تو برایم حلوا را خریدی و آوردی.
میشد شما را دلخواه چیزی باشد و صادق در آوردنش برایتون تردید کند؟ شما مادر خواجه کریم هستی، اما پیوسته دست مهر مادرانه تون بر سر من هم بوده. پس حتی اگر باید زمین را به آسمان می دوختم تا این حلوا برای تان بیاورم چنین می کردم.
نازنین فرزند، سپاس. حال به بازار و حجره پسرم بازگرد که اگر در نبود تو گردویی قل بخورد و به میانه گذر افتد و قاطری بر آن پا بگذارد و گردو تباه شود، تا سالی بر تو سخت خواهد گرفت که صادق تو به من زیان رسندی. برو
باشد. هر چه خواستید به من بگویید. باشد. تویی که چون ابر بهار میگریی؟ نگاهش کن، مروارید عشق چنان از ناوک مژگان میشه کند که گویا این آسمان را هرگز خورشید نخواهد رسید. تو را چه رسیده که چون این گریانی نازنی؟
اینجا را ببین.
ای وای بر من، این که از اثر شمشیر پولادین بر تن جنگاور حریف هم سخت‌تر است. این زخم چگونه بر زانویت نشسته؟
از به یه گربه یه چشمی نمیدیم، سنگی زیر پایم رفت که اونا مرا ندیدم و من اونا دیدم، پس به شدت مرا پر زمین زد و زارویم چون اینجا.
وابیلا
هیچ به عشقایم اتفادی نکردم و در پی گربه یه چشم دویدم و از آن سو رفت.
هیچ اندوهی نباش نوگل خوشگو، اکنون من یاریت خواهم کرد.
چه گونه؟
این گونه که اول عشق از دیدگانت پاک خواهم نمود. بعد این خاک ها که بر زخم زانویت نشسته برخواهم داشت، اما به آرامی. بعد این زانوی زخمی رو خواهم بست تا دیگر خونی از آن نجوشد.
با چه؟ تو که دستانت خالی.
آری راست گفتی. اما دستاری پاکیزه دارم. با آن زانویت رو خواهم بست. خوب است؟
آری.
خب حال برخیز. میخوایی تو رو تا خانه همراهی کنم؟
نه.
نه؟ از چه؟
از اینکه دیگر زانویم بسته. میخوام به آن سو و در به باقی کودکان روم تا بدانم انجام آن گربه چش چه شد.
خوب است. پس برو.
باشم. سپاس. راستی من تو رو میشناسم.
به راستی؟
آری، تو رو در بازار دیدم. تو نزده خواهش کریم بقا شاگری میکنی.
مرحبا بر تو.
زانویم که خوب شد، دستانت رو به مادرم میدهم که بشوید و برایت میآورم.
باشد، حال برو.
بدرود.
باید چطور کنم؟ وای اگر خواجه کریم دیگه خشم بر آتش بگذارد.
از حجرم بیرون شو.
اما خواجه کریم،
همین که گفتم از حجرم بیرون شو. دیگر چون توی را اینجا و در حجره خیش نمیخواهم. برو.
شما را به خدا، من پدر پیری دارم که توان کار کردنش نیست. از مزد خود او را تیمار میکنم. اگر مرا از حجره خیش برانید، با سفره خالی و پدر ناتوانم چه کنم؟
میخواستی آنگاه که از پی خوشی خیش میرفتی فکر اکنون کنی؟ اگر قرار بر این بود تا به تنهایی این حجره بگردانم، تو را از چه مزد میدادم؟
اما خواجه،
اما و یک تب و یک مرگ. آمدم روغن از کوزه بردارم و به مشتری دهم، دستم چرب شد و لغزید. کاسه مردم از دستم افتاد، در آن حال که روغن هم در آن کرده بودم. هم کاسه شکست، هم روغن به فنا شد، هم به اجبار تاوان کاسه شکسته را دادم. و گناه این همه در گردن کیست؟ تو صادق، تو. پس از برابر دیدگانم دور شو. برو تا به قدر تاوانی که دادم تو را به تازیانه نکوفتم. برو همین حالا، برو.
باشد.
پیش از آن که سخنی روشن با من نگفته ای، پا از درگاه خانه بیرون نخواهی گذاشت. کریم با تو هستم.
مادر، تو را به خدا.
خدا خود یار این جوان باشد و او را از شر بدخلقی چون تو در امان بدارد. کاسه از دست تو افتاده، او باید به سببش کیفر شود.
به خدا سوگن، از همان هنگام که صادق را از حجره بیرون انداختم تا حال به 200 تن پاسخ گفتم. این می آید و می گوید از چه چنین کردی؟ او می آید و می گوید صادق جوانی نیک خصال است، با او بد مکن. آن یکی می گوید اگر یقین داری دیگر او را نزد خیش نمی خواهی، من در حجرم او را کاری دهم. لیک پس از آن اگر بیای و به التماس بخواهی بازگردد، رخصت نخواهم داد. دیگری می گوید وای بر تو که چون صادق جوانی نیک خصال را رنجه کردی. حال در خانم که تو مادر، آخر مگر این پسر با خلایق چه کرده که چنین برایش بی پا و بی سر قدم در پیش می گذاری؟
او هر چه می تواند از برای همگان به انجام می رساند. گرهی نیست که از آن آماده شود و برای باز کردنش پا پیش نگذارد. کسی نیست که از او یاری بخواهد و روگردان شود. محبتی نیست که بتواند و از کس دریغ کند. حال تو چنین جوانی را از خود رانده ای؟ پس یا او را به حجرت باز میگردانی یا شیرم را بر تو حلال نمی کنم.
وای بر من. باشد. بگذار از این درگاه بیرون شوم، خود از پیش خواهم رفت و با او به حجره می روم. خوب است؟
آری حال خوب است. حال برو در پناه خدا فرزند.
به راستی اگر نمیپذیرفتم شیرت حلالم نمیکرد.
نه
یا لرعجب، من از پی صادق میروم. بدرود. چه حکایتی شده این حکایت.
سلام بر تو.
و سلام بر تو. اینجا چه میخوایی؟ ببینم راه خانه‌ات گم کرده ای؟
نه.
اینجا
خوره خواجه کریم است و تو خواجه کریمی؟
آری.
من آمدم که بگویم صادق را به کارش بازگردم. اگر روزی پیش دیر به حجره اومد از اون بود که زخم پای من میبست با دستارش. نگاه کن، بر او خشم نگیر.
یا لعجب، حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا
اون سزاوار خشم تو نیست. بسیار خوب، عشقهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میروم. خوب است؟
آری آری خوب است، سپاس.
در این حال بنگر کری، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یاران مهربان بیفروزی زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دارند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی میچرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی میکنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. یک مرکز ماینسازی طالبان در شهر غزنی افغانستان کشف شد. با گزارش خبرگزاری آوا، دفتر مطبوعاتی والی غزنی امروز دوشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی افغانستان در هنگام کشف این مرکز ماینسازی در این شهر 4 عضو طالبان را توقیف کردند. اخیراً ماین‌گذاری در شهر غزنی افغانستان افزایش یافته است و روز گذشته بر اثر یک انفجار در شهر غزنی 3 فرد ملکی کشته و زخمی شده بودند. طالبان برای کشتار نظامیان و افراد ملکی افغانستان در بسیاری موارد از ماین‌های کنار جاده استفاده می‌کنند که این موضوع خشم مردم، مقامات و شخصیت‌های این کشور را برانگیخته است. معاون رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت با وجود گام‌های اساسی که دولت در راستای موفقیت روند صلح برداشته، اما تاکنون طالبان به تعهداتش عمل نکرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در دیدار با چوی تای هو، سفیر جدید کره‌ای جنوبی در کابل، گفت که دولت افغانستان جهت ایجاد حسن نیت و اعتمادسازی در راستای روند صلح گام‌های اساسی را برداشته، اما طالبان تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. و افزود که بین طالبان و گروه‌های تروریستی رابطه مستقیم وجود دارد و طالبان با وجود جریان داشتن روند صلح بر خشونت‌ها ادامه می‌دهد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر معاون دوم ریاست جمهوری، دو طرف در این دیدار درباره حمایت کره جنوبی از نظام سیاسی افغانستان، تحکیم بیشتر روابط سیاسی دو کشور،
توسعه رابطه اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. رئیس جمهوری افغانستان هدف قرار دادن انسانهای دلسوز به وطن را خلاف ارزشهای اسلامی و جنایت ضد بشری دانست. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، اشرف خانی کشته شدن یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان در حمله تروریستی را محکوم کرد و گفت افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان بیانگر این است که آنان خلاف روحیه تعهد به صلح در پی کشتار مردم بیگناه می باشند. رئیس جمهور افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خاص برای شناسایی و مجازات عاملان این جنایت تلاش کنند. معتر ضیاء ودان سخنگوی اداره حفاظت عمومی به همراه دو همکارش روز یکشنبه در منطقه کارتنو در جنوب شهر کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت و کشته شد. وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول ترورهای هدفمند در افغانستان از جمله در کابل معرفی و اعلام کرد. تروریست های توقیف شده به صراحت اعلام کردند که عضو گروه طالبان هستند. سخنگوی دولت ایران ترور سخنگوی دولت افغانستان را محکوم کرد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در پیام تسلیتی به دولت و مردم افغانستان در پی ترور سخنگوی دولت این کشور افزود که ترور ابزاری نفرت انگیز و غیر قابل قبول در رسیدن به اهداف سیاسی است و هیچ ثمره ای جز تقویت دور باطل ناامنی و خشونت نخواهد داشت. در ادامه کشتارهای هدفمند، صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی در ناحیه سوم شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح ناشناس به ضرب مرمی به قتل رسید. جزئیات را محمد آصف شینواری تقدیم می‌دارد.
افراد مسلح ناشناس صبح امروز یک کارمند اداره امنیت ملی را در مربوطات ناحیه سوم شهر جلال آباد به ضرب گلوله به قتل رسانید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این کارمند زمان هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفت که از منزلش راهی دفتر کارش در موتر شخصیش بود. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر فرید خان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پلیس صبح امروز یک معنی از قبل جسد شده در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان کشف و خونسا نمود. به گفته سخنگوی پلیس ننگرهار، در صورتی که این ماین منفجر می شد، تعداد زیادی از افراد ملکی که برای گرفتن ویزا در مقابل ساختمان کنسولگری پاکستان گرده همین کشته و مجروح می شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در رویدادهای جداگانه امنیتی در ولایت فاریاب به شمول یک نیروی امنیتی 12 تن از افراد ملکی و 9 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شدند. کاظم حیدری از شمال افغانستان.
در رویدادهای جداگانه امنیتی در ولایت فاریاب به شمول یک نیروی امنیتی 12 تن از غیر نظامیان و 9 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب گفته است که گروه طالبان در دو رویداد خونین باعث کشته و زخمی شدن 13 تن از باشندگان این ولایت شدند. به گفته یورش، یک تن از افراد مسلح مربوط به گروه تروریستی طالبان در حالی که سوار بر یک خودروی سواری بود، با استفاده از روپوش یا برقه زنانه بروی مردم آتش گشود. سخنگوی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه افزوده است در این رویداد که در ولسوالی دولت آباد این ولایت رخ داده، یک نیروی امنیتی و یک غیر نظامی جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شده اند. یورش همچنان یادآور گردیده که در اثر پرتاب گلوله هاوان از سوی گروه طالبان که بالای مرکز ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب صورت گرفته، به علاوه تخریب یک منزل مسکونی، 2 تن از غیر نظامیان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. زخمی شدگان این رویداد 2 کودک و 1 زن بوده اند که برای مداوا به مراکز درمانی منتقل گردیده اند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی از کشته و زخمی شدن 9 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی های شیرین تگاب و قیصار ولایت فاریاب خبر داده اند. به گفته عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب، در اثر درگیری که میان سربازان دولتی افغان و افراد گروه طالبان در مرکز ولسوالی شیرین تگاب این ولایت رخ داده، 4 تن از شبه نظامیان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. یورش افزوده که 3 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولسوالی قیصار نیز در اثر شلیک نظامیان افغان از پای در آمدند. افراد طالبان زمانی از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده اند که حملات تهاجمی را بالای پوسته های امنیتی آنان راه اندازی کرده بودند. بر اساس یک خبر دیگر، یک تن از افراد گروه طالبان که چند قبل به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم شده بود، امروز و در اثر اصابت گلوله تک تیرانداز گروه طالبان به قتل رسید. این رویداد در ولسوالی المار ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است. فرد هدف قرار گرفته شده از سوی طالبان سید عزت الله نام داشت و 5 ماه قبل با 10 تن از همراهانش از صفوف گروه طالبان جدا شده و به نیروهای امنیتی پیوسته بود. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در ولایت بلخ. در حملات اردوی سوریه به مواضع تروریست ها در شمال غربی ولایت هما، شماری از تروریست ها به هلاکت رسیدند. به گزارش شبکه خبری الاعلام الحربی، نیروهای اردوی سوریه یک شنبه شب با عناصر گروه تروریستی جیش النصره در منطقه سهل الغارب شمال غربی ولایت همای سوریه درگیر شدند که بر اثر آن 11 تروریست به هلاکت رسیدند و چند تن دیگر هم زخم برداشتند. مرکز اطلاع رسانی نظامی اردوی سوریه گزارش داد گروهک جیش النصره وابسته به گروه تروریستی الجبهة الوطنية للتحرير از حمایت اردوی ترکیه برخوردار است. و وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون با استناد شواهد موجود از بروز خشونت‌های گسترده‌تر از حوادث کنگره در روزهای باقی مانده تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب این کشور ابراز نگرانی کرده است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری. شبتان خوش. خداوند یار و یاور شما.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد نوزه دی و حادثه نوزه دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه نوزه دی حراست و نگهبانی کنیم. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حادثه بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب
درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح میدهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیلها، در نوشته‌ها و در گفته‌های نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردند و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردند و اونها رو کنترل کردند، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها، در اروپا. حتی فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. این با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود و تفسیر غلط خود از مسائل و حوادث رو به افکار عمومی منتقل میکنه و افکار عمومی رو گمراه میکنه و این خطری است که همیشه وجود داره. خب در مورد 19 دی ما مراقب باشیم که چنین اتفاقی نیفت. حالا من عرض میکنم، البته به اجمال، که مضمون حرکت 19 دی قم که مردم با حوزه علمیه مشترکاً اون حرکت عظیم رو انجام دادن، محتوای این کار و مضمون این کار و معنای این کار چی بود؟ اگر قضیه قم در همون شهر قم تمام میشد، منحصر میموند به قم، این رو ممکن بود آدم حمل کنه بر یک حرکت عاطفی و ناشی از هیجانات مثلا مذهبی و زودگذر، بگم بله مردم نترسی بودن، در یه حادثه‌ای قیام کردند و بعدم تمام شد و سرکوب شد و تمام شد، ممکن بود اینجور بگی. لیکن اینجور نبود. حادثه قم، حادثه قم در قم تمام نشد، به قم منحصر نموند، از قم سرایت کرد به تبریز، به یزد، به کرمان، به شیراز، به مشهد، به تهران و تدریجا به یک قیام عمومی منتهی شد. شروع از قم بود، شروع کننده قمی ها بودن، اما حادثه در قم خاتمه نیافت. این حادثه تبدیل شد در ظرف 4-5 ماه، تقریبا 5-6 ماه، به یک قیام عمومی سراسری در همه شهرها و تدریجا در روستاها همه قیام کردن. این چه حادثه ایست؟ بعد هم بر اساس این قیام یک انقلاب عظیم مردمی و کم نظیر در تاریخ، شاید از جهاتی بی نظیر، بر اساس این قیام به وقوع پیوست. خب اگر با این نگاه دیگه نمیشه حادثه قم رو اونطور ساده نگری کرد و تفسیر کرد به یک هیجان، نه، این یک معنای دیگری داره، یه عمقی داره. این حادثه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. خب چیه معنای حادثه 19 دی؟ عبارت است از خشم و شدت اعتراض مردم به رژیم دیکتاتور، وابسته، فاسد، ضد دین، اشرافی و طبقاتی.
خب شنونده های ارجمند، به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. خدمت شما باید اعلام کنم که شما می توانید برنامه های این رادیو را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز در بخش صبحگاهی و نیمروزی و همچنین امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم در بخش صبحگاهی و هم در بخش نیمروزی قابل دریافت است و شما عزیزان می توانید از طریق این امواج برنامه های ما را بشنوید. 3800-226 شماره است که شما می توانید از این طریق در ایران پیامک هایتان را ارسال کنید و در افغانستان هم شماره ما 0794-71-71-44 است. دوستانی که در افغانستان هستن می توانند از این طریق به ما پیامک بفرستن و انتقادها و نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارد. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی